أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که راجع به شرطیت علم و قدرت نسبت به هر تکلیفی بحث می شود، این رو خواهش می کنم با کمال دقت ملاحظه بفرمایید. معروف و مشهور بین عبارات و کلمات این است که تکالیف عامه دارای چند شرطه که دو تا از این شرایط حداقل مربوط به عقل و حاکم به شرطیت این دو شرط عبارت از عقل است. یکی عبارت است از علم مکلف به تکلیف مولا و در حقیقت رسیدن بیان تکلیف از ناحیه مولا به عبد و مأمور، به طوری که اگر تکلیفی را مولا بیان نکرده باشد یا بیان او به عبد نرسیده باشه، هذا العبد لیس بمکلفن. چرا؟ برای اینکه علم شرطیت برای توجه تکلیف داره و حاکم به شرطیت هم عقل است، و همینطور مسئله قدرت که اگر مکلف عاجز باشه و نتواند مأمور و به رو در خارج انجام بدهد، هذا لیس بمکلفن. برای اینکه شرط تکلیف در اینجا تحقق ندارد. اینجا یک نکته ای رو به صورت پرانتز عرض می کنیم که دیدم در ذهن بعضی از برادران هست. اون این است که این قدرتی که ما شرط عقلی تکلیف می دانیم، این عبارت از قدرت خود عقلیه است. یعنی تا مادامی که انسان عقلاً قادر باشد بر انجام مأمور به، تکلیف می تواند به او توجه پیدا بکنه، و اگر فاقد این قدرت عقلیه شد دیگه تکلیف عقلن نمیتواند به او توجه پیدا بکنه. اون مطلب این بود که بعضی از برادران اون روز این آیه شریفه رو مطرح کردند. لا یکلف الله نفساً الا وسعها. اون وسع در آیه شریفه غیر از این قدرتی است که ما بحث میکنیم. کلمه وسع وقتی که در لسان دلیل اخذ بشود به معنای وسع عرفی هست و ما بحثمون در قدرت عقلیه. علاوه بحث ما در امکان و عدم امکان آیه شریفه در مقام تفضل و بحث های تفضلی فعلا مورد بحث ما نیست، اون وسع عرفی است. خداوند هم اخبار میکنه، به اینکه تکلیف نمی کند نفسی را مگر به اون چیزی که قدرت عرفیه بر او داشته باشه. نه معناش این است که نمی تواند تکلیف بکند الا به چنین کیفیت. بحث ما در توانستن و نتوانستن و موضوع بحث ما هم قدرت عقلیه است. و اگر کلمه قدرت یا وسع در لسان دلیلی اخذ بشه، او دارای مفهوم عرفی و معنای عرفی خودش خواهد بود. اما بخلاف این چیزی که موضوع برای حکم عقله، او عبارت از قدرتی است که در همون منطقه عقل مطرحه، که عبارت از قدرت عقلی است. لذا اون آیه شریفه رو از ذهنتون کنار ببرید، او اصلا به بحث ما ارتباطی نداره. بحث ما این است که معروف و مشهور بین کلمات و عبارات این است که دو شرط برای هر تکلیفی وجود داره، یکی به نام علم و یکی به نام قدرت. خب این عبارت رو وقتی که ما تحلیل می کنیم معناش این است که این دو شرط مثل سایر شرایط تکلیف می مانه، مثل استطاعتی که شرط است برای وجوب حج، دخول وقتی که شرط است برای وجوب صلات، بلوغ نصابی که شرط است برای وجوب زکات. معناش این است که نحوه شرطیت یک نواخته، منتها حاکم به شرطیت فرق میکنه. استطاعت رو شارع شرط قرار داده، دخول وقت رو شارع شرط قرار داده، اما مسئله قدرت و مسئله علم را عقل حکم به شرطیتش میکنه، اما معنای شرطیت که در شرط شرعی و در شرط عقلی هیچ فرقی نمی کند. همونطوری که وجوب حج اگر مشروط به استطاعت شد، معناش این است که اگر استطاعت محقق شد وجوب حج تحقق داره، تکلیف تحقق داره، و اونهایی هم که مستطیع نیستند اصلا مکلف به وجوب حج نیستند. معنای شرطیت استطاعت این است که واجد و حاضر شرط یکون و مکلفن و فاقد و حاضر شرط لا یکون و مکلفن. در سایر شرایط شرعی هم همینطوره. الان ما هیچ گونه تکلیفی نسبت به نماز مغرب و عشا نداریم، برای اینکه دخول وقت و غروب شمس این شرط شرعیه برای وجوب نماز مغرب و عشا. معناش این است که قبل تحقق هاذا شرط هیچ گونه تکلیفی در رابطه با نماز مغرب و عشا وجود نداره. معنای شرطیت اینه. در رابطه با قدرت و علمم تفسیر شرطیت باید به همین کیفیت باشه. معناش این است که العالم به تکلیف مکلفان و الجاهل غیر مکلف. القادر على اتيان المكلف به مكلفان والعاجز عن اتيان المكلف به ليس بمكلف. منتها این شرطیت این دوتا از طریق عقل استفاده شده، اما شرطیت استطاعت از طریق آیه شریفه. شرطیت دخول وقت از طریق شرع استفاده شده، اما معنای شرطیت، نحوه شرطیت، کیفیت شرطیت دیگه بین شرط شرعی و شرط عقلی این مغایرتی نداره. یعنی همونطوری که در شرایط شرعیه بدون شرط تکلیف نیست و معنی واجب مشروط همین معنا بود بنابر نظریه مشهور که در اینجا اک زیدان و اکرمه رو شرط رو شرط هیئت می دانستند و مفاد هیئت وجوب اکرام بود. معناش این است که اگر مجیء زید تحقق پیدا بکنه وجوب اکرام هست، و اگر مجیء زید تحقق پیدا نکنه وجوب اکرام نیست. پس خود تکلیف، خود مفاد هیئت، خود معنای اکرم، او مشروط به شرطه. در باب حج همینطور، سایر شرایط شرعیه همینطور. اگر شرایط عقلیه به نام قدرت و علم پیدا کردیم، اونها هم همینطور. یعنی اذا لم یکن عالمن لم یکن مکلفا، اذا لم یکن قادرن لم یکن مکلفا. خب حالا که معنا این شد، بریم سراغ دلیل مطلب. میگیم در ادله شرعیه و در شرایط شرعیه، چون به عقل ما ارتباط نداره، اونجا به اصطلاح معروف فقیه نوکر دلیله. هر چرا دلیل دلالت بکنه، فقیه به او ملتزم می شود. آیه شریفه گفته لله علی الناس حج البیت، اما یه تیپ مخصوص، من استطاع الیه سبیلا. ما فهمیدیم که استطاعت شرط وجوب حج و ثبوت تکلیف به حج، لذا در شرایط شرعیه بدون اینکه عقل ما هیچ گونه حق دخالتی داشته باشه، باید مقتضای ادله رو ملاحظه بکنیم، کتاب و سنت رو باید بررسی کنیم، اجماع رو باید بررسی بکنیم. اما اون جاهایی که عقل میخواد حکم بکنه، خب اینطور نیست که دیگران بگن عقل ما حکم میکنه، ما هم تعبدن بگیم بله قربان. بله قربان در مسائل عقلیه مطرح نیست. اینجا باید سوال کرد که عقل روی چه ملاکی چنین حکمی می کند؟ معیار حکم عقل چیه؟ میزان حکم عقل چیه؟ ما بعد از آنی که به عقل مراجعه می کنیم، عقل می بینیم یک قاعده‌ای پیش او مسلمه. اون قاعده عبارت از قاعده قبح عقاب بلا بیانه، همونطور که اون روزم اشارت و مایی به این مطلب شد. عقل وقتی که قاعده رو تبیین میکنه، عقل که مثل عرف نیست که دارای مسامحه باشه، عبارت ها رو جا به جا بکنه، چشم خودش رو ببنده، او با دقت مسائل رو بررسی میکنه. عقل میگوید که اونی که قبح دارد من ناحیت المولا عقاب بلا بیانه، یعنی اگر یک تکلیفی برای مکلف معلوم نباشه، مولا بخواهد این مکلف رو مؤاخذه بکنه، مؤاخذه بر چی؟ مؤاخذه بر مخالفت. مخالفت چی؟ مخالفت تکلیف. پس معلوم میشه که تکلیف متوجه این جاهل هست. اگر متوجه این جاهل نیست، میشه مثل آدم غیر مستطیع؟ آیا درباره غیر مستطیع معنا داره که ما بشینیم با توجه به دلیل شرطیت استطاعت بیاییم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم خداوند اونهایی رو که مستطیع نیستند بر مخالفت تکلیف حج عقوبت نمی کند؟ اگه درباره حج و استطاعت و شرطیت استطاعت برای حج شما چنین تعبیری رو به کار بردید، آیا متشرعه با تمسخر و استهزا با شما مواجه نمی شوند که بیایید بگید اونایی که مستطیع نیستند خدا چوب و فلک برای اونها آماده نکرده، عقوبتشون نمی کنه؟ بر چی؟ بر مخالفت تکلیف به حج. خب میگن بابا تکلیف به حج مشروط به استطاعته، اینایی که مستطیع نیستن اینا اصلا مکلف نیستن تا اینکه زمینه مخالفت و زمینه عقوبت و مؤاخذه فراهم بشود. خب در باب علم که میبینیم اینجوری تعبیر میکنه عقل، میگوید العقاب و بلا بیان قبیحون. خب چه دایی داشت که عقل اینجوری مسئله رو ورد میشود تحلیل بکنه؟ میخواست بگه التکلیف و بلا بیان قبیحون. اگر میگو التکلیف و بلا بیان قبیحون، ما استفاده میکردیم که علم و بیان شرطیت برای خود تکلیف داره و آدم جاهل لیس به مکلف اصلا. اما میبینیم عقل با اون دقتی که داره مضاف الیه قبح رو عقاب قرار میده. عقابم همیشه بر مخالفت. مخالفت هم اضافه به تکلیف میشه، یعنی در حقیقت معنای این عبارت اینه که عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول قبیحه. خب اگر معنا این شد، این معناش چیه؟ معناش این است که آدم جاهلم مکلفه، آدم جاهل هم مخالفت تکلیف ازش تحقق پیدا میکنه. منتها خصوصیتی که عقل برای جاهل داره این است که میگوید در عین اینکه تکلیف عام گریبان جاهل رو میگیره، معذالک اگر مخالفت بکنه لا یسه من المولا ان یعاخذه و ان یعاقبه. این مسئله برای ما خیلی مسئله حساسیه و حتی آیه شریفم که مؤید این حکم عقله، آیه شریفه اینجوری تعبیر میکنه، منتها این آیه همین حکم عقل رو بیان میکند. میفرماید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خب چرا تعبیر نکرد و ما کنا مکلفین حتی نبعث رسولا؟ خب از اول میخواست اینجوری تعبیر بکنه که ما تا بعث رسول که کنایه از بیان تکلیف و علم مکلف به تکلیفه، میفرماید تا علم نباشه برنامه ما این نیست. چی نیست؟ برنامه ما تعذیب. تعذیب بر چی؟ تعذیب بر مخالفت. مخالفت چی؟ مخالفت تکلیف. پس معلوم میشه قبل بعث رسول یعنی قبل العلم باز تکلیف هست، مخالفت و تکلیف هم هست، منتها حکم عقل و آیه شریفه هم ناظر به حکم عقله تعبیر میکند به اینکه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و البته در کتاب براءت و اشتغالم وقتی که این قاعده قبح عقاب بلا بیان و اینها هم مطرح میشه، بیشتر یعنی عمده تکیه روی همین نفی استحقاق عقوبت. میخواییم بگیم که شارب و توتون اگر شک هم داشته باشه در اینکه شارب توتون حرامه یا حلاله، این به استناد این قاعده عقلیه خیالش از مسئله عقوبت راحت باشه. چوب و فلک در کار نیست. قبح عقاب بلا بیان میگه مولا عقوبت نمی کنه برای اینکه این بیچاره هرچی هم گردش کرده دلیلی بر حرمت شرب توتون به دست اون نرسیده. لذا در بحث براءت هم در مقابل اخباریین بیشتر توجه و تکیه روی همین مسئله نبودن استحقاق عقوبت و اینکه صرف احتمال حرمت شرب توتون سبب نمی شود که اگر انسان مخالفت بکنه چوب و فلکی برای انسان آماده کرده باشند. پس اولا ما به عقل که مراجعه می کنیم، آیا غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان در رابطه با شرطیت، که حالا کلمه شرطیت رو ما به لحاظ تعبیر معروف و به لحاظ ضیق خناق ما تعبیر میکنیم و الا روی بیان ما اصلا عنوان شرطیت مطرح نیست. شرطیت هر کجا مطرح باشه معنای شرطیت چه در شرایط عقلیه و چه در شرایط شرعیه، معنای شرطیت متفاوت نیست، منتها حاکمه به شرطیت فرق میکنه. او حاکمش عبارت از شرع و این حاکمش عبارت از عقل. ما در باب علم یک دلیل دیگری، خب اقیم الصلاة قرآن که اطلاق داره، آت الزکاة اطلاق داره، غیر از قاعده قبح عقاب بلا بیان، آیا یه معیار و ملاک عقلی دیگری ما داریم در رابطه با این چیزی که ازش تعبیر به شرطیت علم می کنند برای تکلیف؟ آیا قاعده دیگری هست یا تنها منحصراً همین قاعده است؟ این قاعدم که موضوع قبح رو عبارت از عقاب قرار داده، نه اینکه موضوع قبح رو عقاب از عبارت از تکلیف قرار داده باشه. و همینطور درباره مسئله قدرت، ما به عقل که مراجعه می کنیم از عقل سوال می کنیم آیا عقل چی میگه؟ عقل وقتی که مسئله رو تحلیل میکنه میگه خداوند فرمود مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حالا یک کسی قدرت عقلیه، حالا با قطع نظر از مستثنیات شرعیش، یک کسی قدرت عقلیه نداره روزه بگیره، به عقل مراجعه میکنیم، میگیم از اون طرف خداوند به خطاب عام فرموده یا ایها الذین آمنو، بلکه دیروز عرض کردیم که دائره عامتره، حتی کفار رو هم شامل میشه و عنوان یا ایها الذین آمنو این دلیل بر این نیست که حکم اختصاص به مؤمنین داره، بلکه این یک تجلیلیه یا بعضی نکات دیگری که در جای خودش ذکر شده. یک تکلیف عامی درباره روزه متوجه کرده است به همه، و زید رو به عقل میگیم، زید به هیچ وجه قدرت عقلیه بر روزه گرفتن نداره. شما چی میگید ایها العقل؟ چی میگید؟ آیه که هیچ حرفی از قدرت و عدم قدرت نزده، به صورت خطاب عام این تکلیفش رو متوجه کرده. زید هم خارجن لیس به قادرن، ایها العقل انت الحاکم، فحکم، چی حکم میکنه؟ در تعبیرات ارتکازی خودمون ما چی تعبیر میکنیم؟ میگیم هو معذورون فی المخالفه، این آدم در مخالفت عذر داره، نه اینکه تکلیف شاملش نمی شود. نه تکلیف عام ای رو هم گرفته، ما کونهی غیر قادرن، ما کونهی عاجزن، تکلیف عام شاملشه. اما عقل میگه چون قدرت عقلی نداره، من قبیح میدونم که مولا یک آدم عاجز به عجز عقلی را در برابر مخالفت تکلیفش عقوبت بکنه، یعنی همون عقلی که عقاب بلا بیان رو حکم به قبح میکنه، یه قاعده هم داره که عقاب مع العجز قبیحه، عقاب بلا قدرت قبیحه، اما موضوع قبح در هر دو عقابه، نه اینکه در مسئله علم کلمه قبح به عقاب اضافه میشه، اما در مسئله قدرت به تکلیف اضافه میشود. نه، عقل میگه درسته که مولا به خطاب عام این معنا رو ذکر کرده، اما خب این بیچاره قدرت عقلی نداره، لذا معذورون فی مخالفت تکلیف المولا. نمیگه انه لیس به مکلفن من رأسن، از اولی مکلف نبوده، نه، عجز به عنوان عذر مطرحه، عدم قدرت به عنوان عذر مطرحه، حتی نه در رابطه با عقل مسئله این چنین باشه. باز در همون مثالی که یکی دوبار اشاره کردیم، اگر کسی از این در وارد شد، گفت مثلا فلان مقام واجب الاطاعه، حکم کرده به اینکه همه راه پیمایی بکنن، یک مرجعی که واجب الاطاعه است، مقام مثلا رهبری که واجب الاطاعه است، اینا حکم کردن که در راه پیمایی شرکت بکنید. حالا فرض کنید خود من که دیگه حالا چند روز پام ناراحته و به زحمتم برای درس میام برخلاف اجازه طبیب، خب حالا من قدرت ندارم راه پیمایی بکنم. خب عقلا اینجا چی میگن؟ عقلا نمیگن این دستور از اول شما رو شامل نمی شده، عقلا میگن تو عذر داری، قدرت نداری، معذوری در مخالفت. درسته که دستور واجب الاطاعه است، اما خب این دستور واجب الاطاعه رو اگر یک آدم عاجزی مخالفت بکنه، هو معذورون فی مخالفت تکلیف. اما نمیگن تکلیف از اون اولی که صادر شد وقتی که به شما رسید راهشو کج کرد، گفت نه این از دایره تکلیف بیرونه. نه، تکلیف به نحو عموم همه رو میگیره، خطابات عامم غیر از خطابات شخصی است، همونطوری که ملاحظه کردید. لذا خطاب عام متضمن تکلیف عامه، همه رو میگیره. اون کسی که قدرت دارد بر انجام تکلیف، الا یکون معذورن فی المخالفه، اما اونی که قدرت نداره یکون معذورن فی المخالفه. اما در اصل تکلیف و اشتراک تکلیف هر دو مثل هم میمانند. مگه خطابات عامه رو که ما قبلا توضیحش رو دادیم که خب بله، یعنی با جهل به تکلیف، نه یعنی جهل به تکلیف، و الا اگر تکلیفی نیست خب شما در شرب توتون از کجا میدونید تکلیف نیست؟ از کجا میدونید تکلیف نیست؟ ملاک جهل به تکلیفه، یعنی مکلف گردش کرد سوا اون کان مجتهدن ام مقلدن، هرچه این ور و اون ور زد دلیلی بر حرمت شرب توتون نیافت، لذا کان جاهلن به حرمت شرب توتون، لذا عقاب بلا بیان در اینجا قبیحه. پس اولین مطلب هم در رابطه با علم و هم در رابطه با قدرت، چون به عنوان شرط عقلی مطرحه، در شرایط عقلیه تعبد مطرح نیست، باید معیار و ملاکش مشخص باشه. ما در باب جهل میبینیم معیار قاعده قبح عقاب بلا بیانه، در باب عجزم ملاک قاعده قبح عقاب مع العجزه، او عقاب بلا بیان، این عقاب مع العجز. حالا در این حال ما به این ادعا تا این مقدار اکتفا نمی کنیم، ما دو تا دلیل داریم در رابطه با علم، دو تا دلیل هم در رابطه با قدرت، که تا اینجا هر دوشون مشترک بودند، اما در رابطه با علم دو تا دلیل محکم داریم بر این حرف خودمون، در رابطه با قدرت هم دو تا دلیل دیگر بر این حرف داریم که اون رو انشاءالله فردا ذکر میکنیم.